کدوم بره؟
ایستگاه بعد، استودیو 8.
استودیو 8.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش اومدین به استودیوی خودتون. صفا آوردین. واسه اون یکم شو تاریخ و ساعت یادشون میره بگم که امروز چهارشنبه است. دنبال تقویم نگردین. 21 خرداد 99 ساعت هم یکم از 6 بعد از ظهر گذشته. یکم مکانم اعلام کنم. برای ما که فرقی نمیکنه شما کجایین، هر جایی که هستید. از الان تا ساعت 7 و نیم در محل استودیو 8 رادیو نمایش تشریف دارین. بفرمایید. میگم دیدیم چی شد؟ تئاتر بنده خدا نه راه پس داره نه راه پیش توی این وضعیت کرونایی. سالونه که تعطیل بود یه جور درد سر بود برای تئاتر، اما این شرایطی که سالونه قرار بازگشایی بشن یه جور دیگه مشکل پیدا کردن. اصلا انگار هیچ جوری بخت با تئاتر نمیخواد یار بشه. واقعا نمیشه. نمیدونم، من نمیدونم چرا بخت نمیخواد با تئاتر.
بخت یا... چه پیشنهاد خوبی، واقعا خیلی خوبه.
چه عجب، من دارم بالبال میزنم، شما یه کلمه راجع به این جمله اسم نظر کنید. بعد این پیشنهاد خوب از بابت چیه؟
واسه مؤسسم.
من دیگه تعجب نمی کنم که از خارج رفتن و هنرمند شدن پشیمون شده باشی، تصمیم جدیدی گرفته باشی آقا سردار، چون اساسا کاراکتر شما دمدمی مزاج تعریف شده در این برنامه. فقط بگو ببینم ماجرای مؤسسه و بخت چیه؟
یعنی از اسمش معلوم نیست؟
کدوم اسم؟
همین اسمی که شما پیشنهاد دادید دیگه.
من پیشنهاد دادم؟ من کی پیشنهاد دادم؟ من شما شنونده و صحبت میکردم یا شما برای مؤسسه اسم پیدا کردی؟ من چه میدونم ماجرا چیه؟ بخت ربطی به بخت آزمایی داره؟
نه
این کار درست نیست آقا سرجا، کلا برداریه. این بخت آزمایی اینجور چیزا من اصلا خوشم نمیاد.
نه اصلا ربطی به بخت آزمایی نداره، خیالتون راحت داره. راحت بیشتر مربوط میشه به بخت گشایی.
مجردا دیگه. نه
بله، آدم های دمه بعد
بعد قراره بخت کیا رو شما بگشایید؟
مجردا و آدمای دم بخت کسایی که میخوان.
نه این چیزا که دیگه قدیمی شده. ببین انسان‌ها به بلوغ رسیدن، خودشون میتونن به بخت خودشون رسیدگی کنن. شما نیازی نیست نگران مجردای دم بخت باشید.
من نگران مجردای دم بخت نیستم، نگران خودمم. مؤسسه بخت کشا قراره برای من درآمدزایی داشته باشه.
اوه.
ما به مجردای دم بخت موارد ازدواج معرفی میکنیم. پولم میگیریم دیگه.
خب آره. بله پول میگیریم.
بله.
ببین سعیتون رو بکنیم، ولی اینجور مؤسسات امتحان خودشون پس دادن، جواب نمیده.
شما شمع اقتصادی ندارید که این حرف رو میزنید خانم خواجه نزدیک.
دیگه چی؟
به زودی قراره کسب و کارهای بخت گشایی خیلی رونق بگیره.
خیلی خب چی بگم، حالا زودتر برو سر اصل مطلب ببینم. مورد سوء استفاده امروز از تلفن استودیو 8 چیه؟
آیا مجرد و دم بخت هستید اما فرد مورد نظر خودتون رو پیدا نمی‌کنین؟ تا دیر نشده بخت خودتون رو با ما امتحان کنید. مؤسسه بختکشا با تلفن 24 ساعته 33914142 در خدمت شماست. با ما تماس بگیرید و ویژگی فرد مورد نظر خود برای ازدواج رو ثبت کنید. در کمتر از 2 روز بخت شما رو باز میکنیم.
حداقل 2 بار از روش بخون که بتونین درست بخونی، بعدم یه جوری بخون که تبلیغات براتون بشه. خواستم
ساده
ترش اینجوری باید بخون. ببین آیا مجرد و دم بخت هستی؟ آیا فرد مورد نظر خود را پیدا نمی کنی؟ مؤسسه ما اینجوری باید بخونی.
حداقل بعد اینا رو بدون شما بخونین. من
از همه مجرده محترم عذر میخوام. این آگهی که شنیدی این رفتی به استودیو 8 نداره. این تلفن 33914142 اصلا میخوایم سیمش رو قیچی کنیم.
نه 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 من کارش دارم.
نه این تماس سیم رو قیچی کنیم. یه روزی رادیو نمایش یک تلفنی داشت، بعد یه صدر نامی اومد این خط رو به تباهی کشون. من الان قیچی کجا دارم؟
نه که مردم راضی هستن. We'll be right back.
خب شما که حرفی با صدرا و اون مؤسسه بخت گشا به قول خودش ندارین و نمیخواین تماس بگیرین، میشین پیامک بزنین به 3075 حرفتون رو به من بگین. شما جزو اون مجردی هستین که مورد مناسب ازدواج پیدا نمیکنین؟ دنبال چه معیاری هستین که تا حالا پیداش نکردین؟ 3075. مجردای عزیز، همجوری که دارن به دلایل تا الان مجرد موندنشون فکر میکنن، بقیه هم بیان با هم دنبال جواب این سوال باشیم که در ایام کرونا چگونه به کنسرت برویم. نخندین، واقعا جدی میگم نخندین. بعضیا میگن که در این ایام کرونا مگه مجبوریم بریم کنسرت که بشینیم فکر کنیم که چطور بریم به کنسرت؟ این از اون حرفاست. هیچ وقت هیچ اجباری برای استفاده از برنامه فرهنگی هنری وجود نداشته، الانم نداره. مسئله مجبور بودن نیست، نیاز روحیه. روحیه داشتن یا نداشتن مسئله چی؟ آفرین نویسندمون، چه جمله خوبی نوشتن. روحیه داشتن یا نداشتن مسئله این است. باریکلا بس یا جزء هیچ کدوم از این دسته ها نیستن، یعنی نه مجردن نه میخوان برن کنسرت، فقط منتظرن جواب مسابقه روی موج نمایش رو پخش کنیم پاشن برن به زندگیشون برسن. به این دسته شنوندهای خوبمون باید بگم اجازه بدین اول سوال پخش کنیم، بعد حالا سر صبر نوبت جواب میرسه. حالا یه ذره استودیو هش گوش کنین، خوش میگذره بهتون، قول میدم.
دوستداران رادیو نمایش سلام، من ایوب آقاخانی بازیگر، کارگردان و نویسنده نمایش های رادیویی هستم و با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید که خدمتتون تقدیم میشه. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید گزینه مورد نظرتون رو به عنوان پاسخ درست به شماره پیامک 3075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش امروز، آشیل توسط کدام شخصیت اسطوره‌ای کشته شد؟ 1. آفرودیت، 2. پاریس، 3. آگاممنون، 4. هکتور. منتظر پاسخهای شما به سامانه دریافت پیامک 301075 هستیم. پرسش امروز رو یک بار دیگه خدمتتون تکرار میکنم. آشیل توسط کدام شخصیت اسطوره‌ای کشته شد؟ 1. آفرودیت، 2. پاریس، 3. آگاممنون، 4. هکتور.
قابل توجه اونه که هنوز دارن میگن که چطور در ایام کرونا به کنسرت بریم و دارن به این مسئله فکر میکنن. سالن این کنسرت قراره به این صورت پر بشه که هر خانواده کنار هم روی صندلیاشون بشینن و از هر کدوم از طرفینشون که باهاشون اومدن دو تا صندلی خالی بمونه. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت موقع ورود و خروج هم قراره که فاصله بین دو تا اجرا رو در واقع 2 ساعت افزایش بدن تا عجله ای نباشه، با آرامش کامل آرام آرام با فاصله جمعیت بتونه از سالن خارج بشه. بعد تازه فقط اینا نیست که در ورودی سالن ها پزشک اورژانس، کارشناس بهداشت هستن، تب افراد رو اندازه گیری میکنن و کلی اقدامات از این دست. اینا رو آقای الله‌یاری مدیر کل دفتر موسیقی توضیح دادن. ایشون گفته گروه موسیقی هم موقع تمرین قرار ماسک بزنن. فقط من برام سوال پیش اومد که موقع اجرا چی؟ موقع اجرا ما یه ماسک میزنن از روی گروه. خود خواننده ها چی؟ اونا که دیگه نمیتونن ماسک بزنن، اینو چی کار کنیم؟ جان؟ بله؟ آها، خواننده فاصله داره با هزار و تماشاچی. خب جای نگرانی نیست؟ خب ایشالی که اتفاقی نیفته. پس برین به سلامت، خوش بگذره کنسرت. شما برین کنسرت، ما میخواییم بشینیم فیلم تئاتر خودمونو ببینیم. خود دانید.
تئاتر رو باید روی صحنه دید، اما اگه صحنه نبود هنوز هم میشه تئاتر دید. تئاتر کنید. سلام، امیدوارم تا اینجا از شنیدن استودیو 8 لذت برده باشید. فیلم تئاتری که امروز بهتون معرفی میکنم نامه هایی به تب نام داره. پس از آگاهی ادیپ از گناه بزرگی که مرتکب شده و خودکشی مادرش، یوکاستا با تبعید شاه گناهکار و نابینا از تب تا مدت ها موافقت نمیشه. تنها دلخوشی شهریار در سالهای تیره‌بختی زندگی در تب حضور فرزندان در کنار اوست، ولی اتفاقات اونطور که باید پیش نمیره. فیلم تئاتر نامه هایی به تب به کارگردانی سیامک احسایی در سال 1393 روی صحنه رفت. در این فیلم فاطمه معتمداریا، شبنم مقدمی، محمد رضا حسین زاده، آنکیدو دارش، احمد ساعتچیان، پانتا پناهی ها، عاطفه تهرانی و مریم شیرازی به هنرمندی پرداختند. لطفاً ما رو هم از نظرتون درباره این فیلم تئاتر باخبر کنید. تا فیلم تئاتر بعدی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که با برنامه استودیو 8 همراه هستید. 301075 شماره پیامک ماست. 3391-4142 هم که اصلا مربوط به آقا صدرا، اگر میخواین با ایشون صحبت کنین شماره تلفن، اگه میخواییم با بنده صحبت کنین من در خدمتونم. 3075.
میپرستم تو را میپرستم، من هنوزم هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افزون در سر زیرم، پایش خست الهی بمیرم. هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگه دار.
یادتون باشه اول هفته ستاد ملی مبارزه با کرونا اطلاعیه منتشر کرد و خبر داد که با بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر و کنسرت‌ها از اول تیر ماه موافقت کرده. البته یه تعدادی دستورالعمل هم در ادامه منتشر شده بود که سالن‌ها با رعایت اون دستورالعمل‌ها اجازه دارن بازگشایی بشن. بعد از انتشار این اطلاعیه اهالی تئاتر واکنش متفاوتی نشون دادن و زاویه‌های دیگه‌ای این موضوع رو بررسی کردن. اما ما در همین رابطه با آقای شاهین چگینی صحبت میکنیم، رئیس انجمن صنفی تماشاخانه های ایران، که در این لحظه مهمان استودیو 8 هستند. آقای چگینی سلام، عصر بخیر، خوش آمدید. آقای چگینی صدای بنده رو میشنوین؟
الو، سلام عرض کردم.
درود بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خوب سپاسگزارم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان از برنامه
38 در خدمت باشید. سلامت باشید. جناب آقای چگینی، شما در مصاحبه ای گفته بودین با شرایط موجود بازگشایی سالن های تئاتر از تعطیلی اون ضرر و زیانش بیشتره. میشه کمی بیشتر در این باره برام توضیح بدین؟ جناب آقای چگینی؟
الو صدا منو دارید خانم؟
بله 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 بفهمید.
بله عرض می‌کردم خدمتتون. خب شما مستظر هستید که ما تقریبا الان بیش از 4 ماهه که تعطیل هستیم و سالن‌هامون در حقیقت فعالیت اجرایی نداشتن. خب تو این مدت ما از نظر مالی آسیب‌های خیلی متفاوتی به ما وارد شد. عمده سالن‌هایی که الان من مد نظرم از نظرش داریم صحبت می‌کنم سالن‌های خصوصی هستن. این سالن‌های خصوصی استیجاری هستن و هزینه خیلی زیادی به بابت اجاره ملک پرداخت می‌کنن. به اضافه حقوق پرسنل که خب تو این مدت کار نداشتن ولی خب در استخدام سالن‌ها هستن به عنوان پرسنل کاری و هزینه‌هایی که ما بدهکاری‌هایی که به گروه‌های اجرایی داشتیم، گروه‌هایی که خب به هر حال به واسطه این اتفاق یا در حین اجرا بودن یا قرار بود اجرا برن و تمام اینها اجراهاش متوقف شد و این خب به هر حال مناسبات مالی که بین مدیریت سالن‌ها و گروه‌های اجرایی وجود داشت، خب یه بار هزینه‌ای رو به هم به گروه‌ها هم به سالن‌ها تحمیل کرد. مجموعه اینها یک عددی رو در مورد صحبت کنیم که سنگین هست برای سالن‌های خصوصی. حالا که به هر حال گفتن سالن‌ها رو میتونیم باز بکنیم از اول تیر ماه با رعایت پروتکل‌ها، که خب به هر حال منطقی هم هست که پروتکل خود رعایت بشه، با نصف ظرفیت بخوایم اجراها رو روی صحنه ببریم، خب چه اتفاقی میفته؟ این 4 ماه گذشته ما و اون حجم بدهی که امروز وجود داره و همه حالا میخوام به دنبال مطالباتشون باشن و ما مجبور هستیم پرداخت بکنیم و مالکای ما هستن که به هر حال باید اجاره‌هاشون رو به نوعی به هر حال از ما دریافت بکنن و از طرف گروه‌ها تو این شرایط 50% ظرفیت گروه به هر حال هزینه تولید داشته و این هزینه تولید باید به واسطه فروش بلیط تامین بشه. آیا با این ظرفیتایی که الان داریم اعلام می‌کنیم این گروه میتونه هزینه اجرای خودش رو مجدد برگردونه از پیشه یا نمیتونه؟ و همه اینا پرسش‌هایی هستش که اصلا دیده نشده. مثلا نگاه کارشناسی تو این قضیه وقتی نباشه، خب ما گرفتاری شو چجوری باید حل بکنیم؟
بله.
برای همین وقتی باز میشیم تازه اول مشکلات ماست و ما این توقع رو داریم که به هر حال بعد از 4 ماه پیگیری‌های متفاوت از هر جا و هر ارگانی که شما بشناسید که مربوط به حوزه تئاتر میشه و حتی خارج از حوزه تئاتر ما درخواست کمک بشیم که به هر حال مسئله رو ببینید و حلش بکنه، متاسفانه پاسخ قطعی نگرفته تا به امروز. بخیر از صحبتایی که شده و هیچ کدوم اجرایی نشده، حالا بستر واسطه سالن‌ها داره فراهم میشه ولی مشکلات باقی مونده. از این جهت من عرض کردم خدمتتون که با خبرگزاریم که صحبت کردم این مشکلات ما رو داره مصاحب می‌کنه و این رسیدگی به گذشته اگر اتفاق نیفته ما در آینده کاری رو نمی‌تونیم پیش ببریم. این از این زاویه در حقیقت مطرح شده.
بله خب قطعاً ماهیت تئاتر یکم متفاوت هست با سینما. مثلا سالن‌های تئاتر گنجایش خیلی کمتر دارن، اگه بخوام با 50% ظرفیت هم برن که شاید اصلا صرفه مالی نداشته باشه. بعد شما گفته بودین که یه اطلاعیه‌ای که درباره بازگشایی سالن‌ها در واقع منتشر شده برخی از موارد مبهم و باید جزئیاتش مشخص بشه. خب ما میدونیم که باز هم ماهیت تئاتر در همین بخش هم متفاوته، یعنی ما توی سینما افرادی که پشت صحنه باشن نداریم، نمیدونم کسایی که توی کار فنی هستن، نورپرزا، اینها رو ما نداریم، خود بازیگرا که اصلا در ارتباط تنگ و تنگ با مخاطب هستن، یعنی فاصله بین صحنه و حالا شاید صندلی اول تو اکثر سالن های تئاتر تماشاخانه ها خیلی شاید مثلا حدودا 2 متر باشه، کمتر باشه از مخصوصا. خب راجب این شرایط هم جزئیات مشخص نشده، یکم بیشتر
توضیح متاسفانه. بله من خب با مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی جناب آقای آشنا تماس داشتم در خصوص این اطلاعیه که صادر شد که به هر حال سالن‌ها میتونن باز بشن، خواستیم که جزئیاتی به ما بدن. ایشون هم فرمودن که به هر حال این در دست تدوین هستش که ما با همراه وزارت بهداشت داریم روی این قضیه کار میکنیم که جزئیات بیشتری رو به هر حال اعلام بکنیم، چون همونی که شما فرمودید ماهیتا خیلی متفاوت هستش و مضاف به این که سالن‌ها بعضن 2 یا 3 اجرا رو در روز دارن و با تماشاگر وارد میشه، تماشاگر خارج میشه، سالن‌ها احتیاج دارن ضدعفونی بشن مجدد که این اعتماد سازی اتفاق بیفته و مخاطب تمایل داشته باشه که بیاد، وگرنه همون نصف ظرفیت ما پر نمیشه و ما به هر حال نمیتونیم این خدمت فرهنگی رو داشته باشیم.
حالا ما
جزئیاتی هستش که دیده نشده.
بله
و حالا من یه جمله رو می‌خواستم خدمت شما بگم که واقعیت اینه که این بی‌تفاوتیه الان یک سوال بزرگیه که ما چرا بحث فرهنگ و هنر مخصوصا تو حوزه تئاتر رو اصلا نمی‌بینیم. یعنی تمام جاها رو شما دقت بکنید کلمه تئاتر به کار برده نمیشه، یعنی تو صحبت‌ها میشه میگن سینماها قرار باز بشه،
مثلا
به تئاتر هیچ اشاره‌ای نمیشه.
بله.
این واقعا این رو به ما این نشون میده که تئاتر به عنوان یک هنر در کشور ما انگار کارکرد اجتماعی نداره.
درسته.
و یک وضعیتی داره که حالا انگار بود و نبودش، اگه بود و نبودش مسئله است، همه چیش باید دیده بشه، همیشه باید در موردش مثلا به عنوان یک مشکلی که براش پیش اومده عنوان بشه، بررسی بشه، ولی امروز ما می‌بینیم که این کارکرد اجتماعی وجود نداره، فقط از هنر تئاتر انگار یا هنرهای دیگه که حالا به هر حال بعضی آسیب می‌گیرن، فینوزه استفاده های دیگه بشه، مثلا انتخاباتی هست ما بیایم اسم استاد شجریان رو فقط ببریم، ولی وقتی که ما میفتیم تو همچین مسائلی که نیاز داریم که از ما حمایت بشه، وقتی هیچ اتفاقی نمیفته ما متوجه میشیم که ما اصلا کارکرد اجتماعی نداریم و از ما در حقیقت بعضا اگر به ما نگاه میشه نگاه ابزاری میخواد بشه که تو آمارها باشید. بخش خصوصی رو وقتی شما نام میبرید همه جا در حقیقت دولت میاد میگه که من امروز تو وزارت ارشاد بیش از 60% اجرای تاعتم داره تو بخش خصوصی اجرا میشه و این رو به عنوان یک دستاورد ازش نام میبریم. خب چرا موقعی که این بخش دچار آسیب شده نه. چرا الان که دیگه نمیتونه رو پای خودش وایسته بدون حمایت ما کلن انگار وجود نداره.
حالا توی این چند روز اخیر ما خیلی سعی کردیم که در واقع با مسئولان صحبت بکنیم، خصوصا از روزی که در واقع این بخشنامه صادر شد ما با خود جناب آقای قادر آشنام صحبت کردیم، ایشون هم قول دادن که در واقع یه نکاتی به این بخشنامه اضافه شده برای تئاتر، یعنی سالن‌های تئاتر که در واقع دستورالعمل‌ها یه مقداری متناسب با ماهیت تئاتر باشه. اما به طور کلی راه حل از نظر شما چی؟ یعنی چه حرفی به جز این گدو شکایت خوبه که از رسانه به گوش مسئولان برسه که در واقع همه بدونن که دقیق مشکل کجاست، راه حل چیه؟ چون وقت صحبت هم همه کلی صحبت میکنن، اما شما به عنوان فردی که در این زمینه فعال هستیم ما پیشنهاد بدین، راهکار بدین که ما بتونیم از طریق هم رسانه به گوش مسئولان برسیم.
مشکل ما اصلا بحث پروتکلی که یه تخصصه، یعنی مسئولین وزارت بهداشت هر گونه تخصصی بر اساس استانداردهای موجود چه داخلی و چه خارجی اگر به ما اعلام بکنن ما موجودن به رعایت هستم و رعایت هم باید کرد و تخصص ما هم نیست که دقیقا بگیم که مثلا باید چه مسائلی از نظر ایمنی بهداشتی به چه شکل رعایت بشه، ما صرفا میتونیم از نظر هنری این قضیه رو نگاه
کنیم. بله منظور من هم همون دغدغه‌های هنری و مشکلات در این موضوع. بله
بس ما در پروتکل ها هیچ مشکلی نداریم، هیچ وقتی هم نداریم اعلام بکنن رعایت کنن، ولی ما مسئله‌مون اینجاست که تو این حوزه که تو این اتفاقی که الان تو این حوزه در طی 4 ماه گذشته افتاده و این هم ما در حقیقت در موردش صحبت کردیم با آمارهای دقیق و جزئی اعلام کردیم که ما چند تا مثلا تماشاخانه هستیم، چه میزان پرسنل برای ما کار میکنن، از این تعداد پرسنل چه مقدار حقوق ثابت دارن، قراردادی هستن و دائمی هستن و این آسیب به چه تعداد هنرمند مستقیم و غیر مستقیم وارد شده. بیش از 3000 نفر هنرمند تئاتر درگیر سالن‌های خصوصی بودن که اینها در به واسطه این تعطیلی خود شغلشون رو تو این فاصله از دست دادن و به درآمدزایی نرسیدن. اینها همه دقیق اعلام شده در نامه‌های متعدد در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده، برای مشاوره محترم رئیس جمهوری دکتر نهاوندیان فرستاده شده، برای شورای شهر فرستاده شده، برای شهرداری فرستاده شده، برای وزارت ارشاد در حد معاونت و وزیر فرستاده شده. یعنی جایی نبوده که کسی الان بگه ما اطلاعی نداریم، خود جزئیات هم اطلاع دارن. اگر اتفاقی نمیفته این پرسش اساسی ماست که بعد از این همه پیگیری، من به عنوان مسئول صنف تماشاخانه که همه نامه ها رو فرستادم و پیگیری کردم، جلسات متعددی رو از همون هفته اول تعطیلی ما با مدیران مرکز هنرهای نمایشی داشتیم و به قول اون دغدغمون رو گفتیم و امروز می‌بینیم که هنوز اتفاقی نیفتاده. من فقط می‌خوام بگم که شاید نیت برای اینه که اصلا نیفته. ما یه دستاورد 10 ساله‌ای رو داریم تو بخش خصوصی ازش صحبت می‌کنیم که به زحمت فراهم شده. این تماشاخانه‌ای که امروز نزدیک 2800 صندلی در شهر تهران رو دارن اضافه کردن به صندلی تئاتر در شهر تهران، خب این بخش به همیشه که اشتباه به وجود نیومده. 10 سال برای زحمت کشیده شده، بسیاری سالن ها اومدن کار کردن، فعالیت کردن، تماشاگر اضافه کردن. اگر اینها مهم هستش، اگر ما میدونیم که این همه تماشاگری که به واسطه بخش خصوصی وارد فرهنگ شده، فضای فرهنگی برای جوان ها درست شده که بیان تئاتر اجرا کنن، بیان تئاتر ببینن، اگر اهمیت داره از نظر دولت ما ولی باید ورود کنم بهش، ولی وقتی بی تفاوت میگم برای این دولت شاید واقعا اهمیتی نداره اصلا نگاه به حوزه فرهنگ. حالا ما از حوزه تئاتر داریم در مورد صحبت میکنیم، مگر نه باید عدد زیادی نیستش. یعنی مثلا شما وقتی ببینید که درخواست ما چقدر بوده که مثلا ما میتونیم بخش خصوصی تئاتر در حد ملی نجات بدیم، با عدد رقم هایی که با ما توی مملکت میشنویم چگونه جابجا میشه، اصلا عدد هیچی به حساب نمیاد. چرا این حمایت از ما صورت نمیگیره؟
درسته.
این ماجرای اصلیه که بابا اگر دیده نشه، میگم من از اینجا میگم باز شدن سالن خیلی تفاوتی نمیکنه تو این وضعیت. وقتی من مالکم رو نمیتونم بهش 5 ماه اجاره بدم، 4 ماه اجاره بدم،
حالا در حمایت در واقع دولتی هم از بخش خصوصی باشه در این شرایط که به هر حال شرایط ویژه‌ای هست. حالا ان شاءالله که صدای شما هم به گوش مسئولان برسه. ما هم در برنامه‌مون در تلاش هستیم، صحبت میکنیم با اهالی تئاتر که این روزها بیشتر دغدغه‌مند هستن. حالا مشکل سالن‌های سینما جوری شاید مرتفع بشه که حالا اون هم ماجراهای خودش رو خواهدش ببینیم که بلده. یعنی تا زمانی که به وقت اجرای این دست رو آمد و بخشنامه نرسیم نمیتونیم قضاوت بکنیم و مشکلاتش رو پیش در واقع پیش بینی بکنیم، اما قضیه در مورد تئاتر بغرنج‌تر،
یعنی ما مشکلات گذشته رو اگه حل بکنیم آینده رو خودمون میتونیم مدیریت کنیم. ما 10 ساله داره به پای خودمون بدون کمک دولتی این کار انجام میدیم، بله. بعدن هم خواهیم توانست،
بله.
ولی تو این برهه زمانی اگر کمک بکنن ما واقعا آینده رو میتونیم تعریف کنیم،
ان شاءالله اتفاقای خوب بیفته. سلامت باشین چگینی، خیلی متشکرم، درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. گفته بود که این آقای شاهین چگینی رئیس انجمن صنفی تماشاخانه های ایران در برنامه استودیو 8.
حالتون خوبه؟
چطوری ننه؟
قربان شما، سلامت باشین، من در خدمتتونم.
یک به دو روز نگذشته دوباره رفتی سر یه کار جدید؟
بله بله.
خب بگو ننه، میخوای چی کار کنی؟
هیچی، شما میخواییم بختتون باز به شما در حضور؟
اجالت بکش ننه، دوباره یه ذره بهت خندیدم ها.
چرا؟
خدا.
من که چیزی نگفتم.
با شیطونه میگه دیگه بهش زنگ نزنم ها.
مادر بزرگ ازدواج که سن و سال نمیشناسه. یام ازدواج که سن و سال نمیشناسه مادر بزرگ.
اول همه بگو ببینم خودت مجردی یا نه؟
مجردم.
خب نه نه بچه، اول بخت روز خودتو وانه میکنی مادر، تو اگه بیلزنی بخت خودتو بیل بزن.
به دوستان کمک بکنم مردم اوکی بشن، همه که اوکی شدن انشالله.
نه نه من گفتم اگه واقعا میتونی که خب بخت خودتو بیل بزنی بهتر نیست؟
چرا؟ ولی خب حالا بعدن من میزنم، اول مال ببین مال مردم مهمتره، دغدغه مردمه.
بله نه نه بله،
چون اجباری هم هستش دیگه، اگه ازدواج نکنن به ضرر میرسه دیگه. آره دیگه میدونین.
حالا نه نه من که میدونی تو کارهای خیرم مادر، این دفعه گفتم به تو اعتماد کنم.
خب الان میخواین ازدواج کنی؟
نه یه پسر میشناسم. نه نه
پسر میشناسی؟
نه گوش بده نه نه آخه یه ذره حرف گوش بده، انقدر عجله نکن.
بفرمایید مادر بزرگ، ببخشید من عذر میخوام.
میخواد ازدواج کنه مادر؟ توقع خاصی هم نداره ننه بیچاره، از هر ده تا انگشتش یه هنر میباره. خب
خب
حواست هست دارم چی میگم یا نه؟
بله بله حواسم هست.
آره ننه، بعدم نه خونه داره نه ماشین داره نه کار داره،
هم
خب نمیدونم چرا شانسش یاری نکرده با این همه خصوصیت هنوز نتونست ازدواج کنه ننه. آره نه نه میخوام نم یه موردی چیزی
یه موردی واسه شون پیدا کنم
پیدا. آره نه نه اگه بشه پولدار باشی شاهد باشی بتونه یه جا دستی این پسر رو بند کنه، دو ساعت فقط دو ساعت بل در کار رو بیاد که بعد بتونه آشپزی و جارو کارو بکنه. آره خود خانومه اگه تا شب هم سر کار باشه مهم نیست ابدا.
آره نه پسره کار خونه رو انجام میده.
بله نه نه دو ساعت براله یه کار بکنه،
اونوری نمیتونیم درست بکنیم، ولی خب دیگه حالا حتما که نباید
مرد بره در کار بودر این پسر. آره نه نه اگه تونست دل این پسر رو به دست بیاری نه نه کلی دعات میکنه مادر.
آه شما در جون بذار ببینم چی میشه، اگه مورد خوبی پیدا کردم بهتون زنگ میزنم.
فکر میکنی پیدا بشی؟
دیگه نمیدونم والا، هرچند ایشون شرطش سخته دیگه، حالا ببینیم چی میشه.
حالا یه چی هم بگم اخلاق اون پسرم یکم تنده و دختره، نباید زودی نازک نارنجی باشه قهر کنه بره خونه باباشا. اینو گفته باشم
چند سالشون اون وقت؟
حالا سندی که نداره، فکر میکنم یه 57-8 سالش باشه مادر. آره ننه شانسش نگفتن خیلی
نمیخوایم بهش بگیم ادامش هم مجردی بره.
نه 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 دیگه دلشو نشکون، بس ببینم حالا تو میتونی چی کار دلشو نشکونم
که باشه، حالا ببینم چی میشه.
آره نه نه حیفه، حیفه یه کار خیلی بکن، یه دعایی هم پشتنت باشه.
باشه چشم، خیلی ممنونم ازتون مادر بزرگ.
خدا حافظ مادر.
خدا حافظت.
خب من فکر کنم که این مادر بزرگ مهربون ما همکار خوبی باشه برای مؤسسه آقا صدرا. لطف کنید در اسرع وقت فرم استخدام رو پر کنید و خدمت